دهن خارج بشه و تنفس فرد راحت تر باشه.
بیاموزیم و این ثانیه های طلایی رو جدی بگیریم.
به نام خدا. سلام، بسیار خوش آمدید به شاخه های طلایی رادیو اقتصاد. امیدواریم صبح آدینه خوبی رو آغاز کرده باشید و لحظه های بی نظیری در انتظارتون باشه. یک صبح بخیر ویژه هم تقدیم میکنیم به همه باغداران و تلاشگران حوزه تولید محصولات کشاورزی که رنگین بودن سفره های ما مرهون تلاش های این عزیزانه. صبح همتون بخیر. شاخه های طلایی سعی میکنه آخرین اطلاعات و آگاهی ها رو به بهره برداران حوزه باغبانی و علاقه‌مندان به این امور ارائه کنه. ما به مراحل مختلف تولید محصولات باغی در این برنامه میپردازیم و از محدودیت های تولید محصولات با شما صحبت میکنیم. از مسئولان جویای برنامه هاشون برای توسعه تولید محصولات باغی خواهیم شد و آشنا میشیم با باغداران نمونه کشورمون و صحبت های این عزیزان و تجربیات تولید این تلاشگران رو میشنویم که میتونه راهنمای علاقمندان به تولید محصولات باغی باشه. شاخه های طلایی پاسخگوی سوالات شما هم خواهیم بود. فقط کافیه اگر در باغتون با مشکلی روبرو هستید و یا در مسیر تولید محصولات پرسشی دارید، به 30,3637 پیامک بزنید. ما به کمک کارشناسان پاسخگوی شما خواهیم بود. در پایان برنامه امروز هم آخرین اخبار حوزه باغبانی رو به همه شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. امروز قصد داریم به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی به منظور توسعه نخلداری و تولید خرما در کشور بپرزیم. خرما به عنوان یکی از اقلام صادراتی جایگاه ویژه‌ای در تولیدات باقی کشورمون داره. برنامه امروز آقای دکتر مسعود لطیفیان هستند، مدیر کل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر لطیفیان، خدمت شما سلام و عرض خوش آمد دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب والی، همکارای محترمتون در صدا و سیما. همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترمی که برنامه رو میشنوند.
سپاسگزارم از شما. چون موضوع برنامه ما برمیگرده به مهمترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای تولید خرما و توسعه نخلداری، پرسش اول رو با همین موضوع مطرح میکنم خدمت شما که وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه هایی رو در دست داره برای توسعه نخلداری در کشور و بالا بردن تولید خرما.
در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم که پایین بودن ارزش افزوده یکی از مهمترین مشکلات نخلداری هست و این پایین بودن ارزش افزوده به دلیل کمبود عملکرد و بالا بودن میزان ضایعات است. به همین دلیل برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی هم در همین راستا شکل گرفته برای اصلاح وضعیت اقتصادی نخلستان‌ها، یعنی اینکه راهکارهایی برای افزایش عملکرد و راهکارهایی هم برای کاهش میزان ضایعات یا در واقع استفاده بهینه از محصولات جانبی خرما هست که میتونه ایجاد
یا حتی بازیافته اونا.
بله درست. اگه بخوام دستبندی کنم، به همین دلیل ما میتونیم برنامه های جالی رو، یکی برنامه اصلاح و نوسازی نخلستان های کشور در نظر بگیریم که در این برنامه در واقع ما بحث تبدیل نخلستان های درجه دو به نخلستان های درجه یک و استاندارد رو پیگیری میکنیم. در راستای این برنامه ما تقریبا تا افق 14-4 در جمع دو برنامه 116,000 هکتار از نخیلات کشور رو برای برنامه اصلاح و نوسازی در نظر گرفته شده. اما برنامه دومی که هست، برنامه در واقع حصر و جایگزینی هست، یعنی نخلستان‌های درجه 3 رو که دیگه از انتفاع خارج شدن و توانایی تولید اقتصادی ندارن، حالا به دلایل مختلفی، مثلا بالا بودن سنشون یا اینکه استفاده از ارقام نامطلوب و اقتصادی، باید حذف بشن و به جایش نخلستان‌های درجه 1 ایجاد بشه. تو این برنامه هم عرض کنم خدمتون،
در همون محل،
نه ممکنه محلهاشون با هم متفاوت باشه، حالا اینا برش‌های استانی ویژه‌ای دارن، در مناطق مختلف در واقع اجرا میشن، شناسایی میشن نخلستان‌های درجه 3 درجه 2 و این برنامه‌های اصلاح و نوسازی و حذف و جایگزینی که عرض کردم خدمتون سرعت میگیره. حجم عملیاتی هم که برای حذف و جایگزینی در جمع برنامه توافق 14-4 در نظر گرفته شده 110,000 هکتار خواهد بود. به این ترتیب ما پیشبینی افزایش عملکرد مناسبی رو در نخیلات کشور خواهیم داشت. اما مقوله دومی که از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی هست، البته من قبل از اینکه وارد این مقوله دوم بشم، شاید این سوال برای شنونده ها مطرح بشه که مثلا چه عملیاتی میخواد صورت بگیره تو این اصلاح و نوسازی و در واقع حذف و جایگزینی. من خدمتتون عرض کنم که از جمله این اقداماتی که میتونه انجام بشه، استفاده از ارقام مناسب و تجاری هست، اصلاح سیستم آبیاری به سیستم های آبیاری تحت فشار مثل آبیاری های بابلر و زیرسطحی هست که واقعا میتونه در افزایش عملکرد بهره‌وری آب در نخلستان ها مؤثر باشه، تنظیم الگوی کشت نخیلات هست، شاید بهتر بگم تراکم کشت نخیلات هست. ما الگوهای کشت مختلفی رو داریم، مثلا توصیه ها کلی هست، الگوهای کشتی که در قدیم توصیه می شده ممکنه به دلیل تغییر اقلیم الان نیاز به تغییر داشته باشه. به عنوان مثال الگوهای کشتی با فاصله 8:10 یا در 10:10 توصیه می شده که اینا تعداد درخت در واحد سطح کم بوده، از طرف دیگه به دلیل مسائل اقلیمی و خشکسالی تبخیر تعرق به شدت می رفته بالا. امروز سیستم‌های کشت جدیدی مثل سیستم‌هایی که باعث افزایش تراکم در واحد سطح میشه پیشنهاد شده، مثل استفاده از الگوی کشت مثلثی که تعداد درخت رو در واحد سطح حدود 15% افزایش میده. بحث دیگه بحث در واقع مدیریت بهینه نخلستان مثلا مثل میانه‌کاری هست. ما میتونیم از واحد سطح در نخلستان بهره‌برداری‌های مناسبی داشته باشیم. سیستم‌های کشت دو سطحی میتونیم داشته باشیم که به جای اینکه درخت خرما رو به صورت تکی بکاریم، درخت خرما رو همراه با محصولات دیگه‌ای بکاریم، به عنوان مثال در مناطق که در واقع میزان تششعات خورشیدی زیاد هست و امکان کشت مرکبات به صورت تکی وجود نداره، نخل خرما میتونه شرایطی رو فراهم کنه که محصولاتی مثل مرکبات و حتی بعضی از گیاهان زراعی به صورت دو سطحی در زیر سایه نخل به خوبی روش کنن و بهره‌وری مناسب ایجاد بکنه.
این طرحتون تا حالا انجام شده؟
بله،
جواب داده.
این طرحی که عرض کردم خدمتون که حالا موارد دیگه مثل اصلاح سیستم تغذیه، هرس، کوددهی و غیره هم شامل حالش میشه، اینا برنامه‌های جاری وزارت جهاد کشاورزی هست که پیشرفتش طی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در جریان بوده و در برنامه هفتم توسعه هم ادامه خواهد داشت.
چند درصد افزایش عمل کرد به این ترتیب حاصل شد؟
اولا ما مثلا اگه بخوایم مقایسه کنیم میزان عملکردمون در سال‌های مختلف قبل از ارائه برنامه، عملکرد متوسط نخلات کشور ما بین 3.5 تا 4 تن بوده. الحمدلله الان ما بالای 5.5 تا 6 تن رو داریم و پیش بینی می‌کنیم تا انتهای برنامه عملکرد ما به بالای 8 تن در هکتار هم برسه که واقعا قابل توجه میشه و اون مسئله کاهش عملکردی رو که عرض کردم خدمتون جبران بکنه.
خب مورد دومی که گفتین از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی هست در راستای در واقع افزایش عملکرد نخیلات بفرمایید چی هست؟
مورد دومی که ما در دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری در حال پیگیری هستیم، ایجاد ارزش افزوده از ضایعات نخل خرما هست. من فقط من باب یک آمار خدمتتون عرض کنم که هر درخت نخل خرما ضایعات چوبیش جمعاً به طور متوسط برای یک درختی با سن متوسط 34 کیلوگرم ضایعات چوبی داره که در حدود 18 کیلوگرمش برگ، 6 کیلوگرمش ضایعات باقی مانده های خوشه هست، 7 کیلوگرمش دسته در واقع منتهی به خوشه و 3 کیلوگرم هم یک پوششی، یک ترکیبی هست بهش میگن سیست در اصطلاح محلی، که یک پوشالی هست که در اطراف چوب خرما قرار گرفته. تمام این مواردی که عرض کردم خدمتون قابلیت بازیافت و تبدیل و استفاده در صنایع مختلف داره. مثال عرض میکنم خدمتتون، از یک تن ضایعات نخل خرما میتونیم 17 ورق نئوپان تولید بکنیم، میتونیم حدود 300 کیلوگرم کمپوست تولید کنیم، میتونیم 1000 کیلوگرم پالم پیت تولید کنیم. پالم پیت یه ترکیبی هست که میتونه جایگزین کوکوپیت بشه. کوکوپیت هم یه ترکیبی هست که امروزه ما به عنوان یک ترکیب وارداتی از کشورهای مختلف برای استفاده در بستر گلخونه استفاده میکنیم. استفاده از پالم پیت حاصل از خرما میتونه نیاز ما رو در واقع به واردات این محصول از خارج از کشور کاملا منتفی بکنه. از هر تن ضایعات نخل خرما میشه 700 کیلوگرم خوراک دام یا علوفه تهیه کرد. از برگ خرما میتونیم از هر تنش حدود 80 لیتر بایو اتانول تولید بکنیم و از برگ و سرشاخه های خرما میتونیم 250 کیلوگرم کاغذ تولید بکنیم که اینا نه تنها ارزش افزوده ریالی داره و که میتونه با توسعه صنایع مختلف در اشتغال زایی هم بسیار موثر باشه. من از نظر اشتغال زایی عرض کنم خدمتون، مثلا با احداث یک کارخانه تولید نوپان از ضایعات خرما که ظرفیتش حدود 2000 متر مرکعب باشه، ما میتونیم 30 نفر اشتغال زایی مستقیم داشته باشیم. یا برای یک کارخانه با ظرفیت تولید 10000 تون کمپوست در سال 22 نفر اشتغال زایی مستقیم میتونه داشته باشه.
این موضوعاتی که اشاره کردید میتونه بسیار جذاب و قابل پیگیری باشه برای به ویژه جوانان عزیزی که سرشار از ایده هستند، پرتوان هستند و واقعا نشون میده که در کنار تولید خرما چه محصولات دیگه هم میتونه در زنجیره ارزش افزوده تولید کشورمون قرار بگیره و جای چقدر ایده و جای چقدر توان و شکوفایی برای جوانان عزیزمون وجود داره. ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. در ادامه برنامه باز هم در این خصوص با شما صحبت خواهیم کرد.
در این بخش از برنامه پاسخگوی سوالات شما خواهی بود که از طریق سامانه پیامکی برنامه برای ما ارسال کردید. این بخش از برنامه رو امروز همکار خوبم خانم جورابلی پیگیری کردن و یکی از پرسش‌های شما رو که مطرح فرمودید پاسخش رو برای شما دریافت کردن. با هم می‌شنویم. به بخش پاسخگویی به سوالات شما شنوندگان عزیز که از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 مطرح میشه رسیدیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، ما در خصوص تولید شلیل و هلو در خدمت آقای دکتر حسین فتحی، محقق علوم باغبانی مرکز تحقیقات استان آذربایجان شرقی و ایستگاه تحقیقاتی سهند بودیم و صحبت کردیم در مورد تولید شلیل و هلو. همون زمان دوست عزیز شنونده‌ای با برنامه ارتباط گرفتند از طریق سامانه پیامکی که شماره تلفنشون 0930 شماره آخرش 2182 هست، سوالی رو مطرح کردند. آقای دکتر فتحی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم، احوال شما؟
سلامت باشید، متشکر هستیم. آقای دکتر فتحی، عرض کردیم که خدمت دوستان عزیز شنونده که شنونده پیامک زدن به برنامه از استان بوشهر که توی استان بوشهر هم میشه هلو و شلیل کاشت و اگر میشه کاشت چه ارقامی؟
بله، خدمت دوست عزیزمون سلام عرض میکنم. نیازهای سرمایه هلو بین 400 تا 1000 ساعت.
بله،
یعنی در کل میوه‌های معتدله که هلو هم تقریبا سوزی از اون میوه‌ها محسوب میشه، نیاز سرمایی دارن. یعنی حداقل نیاز سرمایی این ارقام 400 ساعته، حداکثر هم 1000 ساعت.
درسته.
ما یه سری ارقامی که تو ایران داریم عمدتا برای مناطق معتدله، یعنی اصلاح شده و ارزیابی شده، یعنی نیاز سرمایشون بیش از 400 ساعت هستن.
درسته.
در خاطر تو استان بوشهر اگه این نیاز سرمایی که بین 400 تا 1000 ساعته بتونه تامین بشه، نیاز سرمایی که بین تقریبا 0 درجه و 7 درجه سانتیگراده، این نیاز سرمایی اگه تامین بشه میشه بله یه الگوی کشت هلو شلیل اونجا داشته باشیم.
درسته.
اگه دمای هوا یعنی این مقدار نیاز رو تامین نکنه، ما از کشت هلو شلیل اونجا باید خورده با احتیاط برخورد کنیم و در صورتی خیلی مصر باشیم که این کار اونجا انجام بدیم، یه سری ارقامی هست که اصلاح شده برای مناطق نیمه جرمسیر و جرمسیر که توی دنیا هستش. مثلا
بله.
ارقامی هست، ولی من حضور ذهن ندارم از این ارقام چون داخل ایران ما از اونها فعلا کشت نداریم. میتونن از طریق مؤسسه باغبانی
بله.
در واقع از این ارقام استفاده کنم، بخوان چه این ارقام رو وارد کنم، وارد کشور کنم از طریق مؤسسه و اونجا کشت کنم. یعنی ارقامی که نیاز سرمایه کمی دارن، مثلا 150 ساعت 100 ساعت، از این ارقام توی دنیا هست. چون این هلوشنی هست کردم که بومی مناطق کلن جرم سین هست، جرم جنوب شرق آسیا هست، در اونجا ارقامی هست، یعنی ژنوتیپ‌هایی هست که نیاز سرمایه کمی دارن.
بله. آقای دکتر فتحی، پس الان در ارقامی که در ایران موجود هست ما رقمی رو نداریم که مناسب کشت باشه در اون منطقه؟
نه، این آقای که ما ارزیابی کردیم تا حالا بودن 40-50 رقم اینها اکثرا نیاز سرمایه‌شون بیشتره. از مؤسسه باغبانی میتونن پیگیری کنن یا در صورتی که لازم باشه، حالا من خودم هم میتونم اطلاعات و خدمت دوستان در جلسات بعدی عرض کنم.
بله بله، بسیار متشکر هستیم آقای دکتر فتحی از پاسخگوییتون به سوال این شنونده عزیز.
خواهش میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه.
Thank you.
شنوندگان عزیز با ما همراهید در برنامه شاخه های طلایی. میهمان محترم برنامه آقای دکتر مسعود لطیفیان هم در استودیو حضور دارند. داریم در خصوص مهمترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی صحبت میکنیم در افزایش تولید خرما و همینطور توسعه نخلداری در کشور عزیزمان. آقای دکتر لطیفیان، آیا بومگردی و اکوتوریسم در نخلستان‌های کشور میتونه در ایجاد ارزش افزوده در صنعت نخلداری مؤثر باشه؟ چون ما همیشه فکر میکنیم که ارزش افزوده حتما باید در زمینه تولید یک محصول باشه، که بومگردی و اکوتوریسم در دسته در واقع خدمات قرار میگیره. آیا میتونه بومگردی و اکوتوریسم برای ایجاد ارزش افزوده در صنعت نخلداری تأثیرگذار باشه؟
خوشبختانه یکی از شاخص هایی که داره در نخلستان ها در داخل کشور ما گسترش پیدا میکنه، ما شاهد تشکیل در واقع گروه های گردشگری در نخلستان هستیم. یکی از پارامترهایی که میتونه برای کشور ارزش افزوده ایجاد بکنه همین بحث بومگردی در نخلستان هست، گردشگری در نخلستان هست. در حال حاضر در بعضی از مناطق کشور مثل استان کرمان، استان هرمزگان، استان سیستان و بلوچستان، در حاشیه کویر واحدهای خوشبختانه تشکیل شده که از نخلستان به عنوان یک بستری برای توسعه گردشگری، جلب توریسم و گردشگر به داخل کشور ازش استفاده شده. اما اگه ما بخوایم این صنعت رو در صنایع نخیلات کشور وارد بکنیم، در وزارت جهاد کشاورزی بحثمون اینه که 5 هدف اصلی رو در واقع پیگیری کنیم. یکی این که یک چارچوب جهت ارتقاء استاندارد زندگی نخلدارانمون از طریق منافع اقتصادی ناشی از گردشگری در نخلستان ایجاد بکنیم. زیر ساخت‌ها و تأمین تسهیلات تفریحی برای ساکنین مناطق خرماخیز و بازدیدکنندگان از اون مناطق رو باید به کمک واحدهای مربوطه ایجاد بکنیم.
چه واحدهایی میتونن در این زمینه
مثلا هتل‌های مخصوصی رو که برای این کار لازم هست به وجود بیاد، جاهای اسکان به خصوصی به وجود بیاد،
یعنی اینجا کمک سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم مفیده؟
دقیقا میتونه مفید باشه. واقعا لازم هست همکارای ما در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به این پتانسیل هم دقت خاصی داشته باشن که میتونه به صورت مشترک با وزارت جهاد کشاورزی هم صنعت گردشگری رو در کشور توسعه بده و هم صنایع مربوط به نخلستان رو توسعه بده. خوشبختانه در کشور صنایع دستی ناشی از نخل هم خیلی زیاد، انواع مختلف حصیر بافی ها و تولید در واقع صنایع دستی از خرما قابلیت توسعه داره.
این خودش میتونه گردشگر مفید باشه.
دقیقاً مفید باشه. باید از مناسب بودن و استاندارد بودن در واقع مراکز گردشگری در مناطق خرماخیز کشور در واقع اطمینان پیدا کنیم. به نظر من برنامه توسعه خاصی برای این کار لازم هست که با ایده های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت و نخلداران هماهنگ باشه و مجموع این پارامترها یه چوری باشه که رضایت بازدیدکنندگان رو از مناطق مختلف خرماخیز فراهم کنه و باعث توسعه گردشگری در نخلستان بشه. یکی از پتانسیل هایی که در سنوات اخیر در حال توسعه در کشور هست همین صنعت گردشگری در نخلستان هست و ما امیدواریم که توسعه بیشتری هم در آینده پیدا بکنه
انشاءالله. خب آقای دکتر لطیفیان، بریم سراغ تولید خرمای ارگانیک که در برنامه قبلی هم شما اشاره بهش داشتید و گفتید که در واقع یکی از برنامه‌هایی هستش که میتونه زنجیره ارزش افزوده رو در نخلستان‌های کشور اجرایی بکنه. آیا در حال حاضر ما پتانسیلی داریم برای تولید خرمای ارگانیک و به طور کلی خرمای ارگانیک باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
بله، عرض کنم خدمتون که ما اگه بخوایم یک هدف گذاری کنیم، حالا سوالی اولی که مطرح میشه این که ما چرا میخوایم خرمای ارگانیک تولید کنیم؟ دلایل متعددی داره. من حالا تیتروار خدمتتون عرض میکنم اهداف تولید خرمای ارگانیک چی هست. یکی این که ما میتونیم با تولید خرمای ارگانیک مدیریت نخلستانمون رو سازگار با محیط زیست و بدون اثرات جانبی کنیم. اثرات متقابل بین بهبود سلامت مردم و همگام کردنش با چرخه‌های زیست محیطی که در نخلستان فعال هست در واقع هدف دوم هست. گسترش اثر سامانه‌های تولید فراوری خرمای ارگانیک بر توسعه اجتماعی و بومشناختی مردم در مناطق خرماخیز کشور بحث دیگه هست. افزایش سوداوری و ماندگاری زیست بوم محصول خرما هدف دیگه هست. نگهداری و توسعه بلند مدت حاصلخیزی خاک نخلستان‌های کشور میتونه به وسیله این روش تولید فراهم بشه. توسعه کاربرد درست و مراقبت مناسب از همه موجودات زنده در داخل نخلستان از اهداف دیگه خرمای ارگانیک هست. یکی دیگه از هدف ها اینه که ما بتونیم از منابع تجدید پذیر در تولید خرما به مقدار بیشتری استفاده کنیم. به حد اقل رسوندن هر گونه آلودگی زیست محیطی در فرایند تولید خرمای کشور یکی دیگه از این مسائل هست. تولید فراورده‌های ارگانیک زوال پذیر زیستی،
بله،
ایجاد اشتغال و ارزش افزوده به خصوص در مناطق خرماخیز و حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست نخلستان از اهداف تولید خرمای ارگانیک است. حالا بعد از این مقدمه من پتانسیل کشورمون رو عرض کنم خدمتون. بر اساس آخرین آماری که به توسط FAO در سال 2016 منتشر شده، عرض کنم خدمتون که ایران بعد از عربستان، چین، تونس، آمریکا و پاکستان در واقع پنجمین کشوری هست که سطح زیر کشت خرمای ارگانیکش در واقع به 1042 هکتار رسیده. حدود 975 هکتار هم در حال مرحله گذار هست برای گرفتن گواهی ارگانیک، اما با این مقدار هنوز سطح در واقع سهم خرمای ارگانیکمون از سطح کل خرمای کشور بسیار کم هست، حدود 0.54% هست. ولی من هم در مصاحبه های قبلم خدمتون عرض کردم این مقدار به 18% سطح زیر کشت خرمای کشورمون قابلیت ارتقا داره.
تا چه سالی؟
ما پیش بینی میکنیم که اگر بخوایم این برنامه رو، این چون آخه یک متدی هست که نیاز به ترویج داره و به صورت یک استاندارد اجباری برای کشاورز و نخلدار نیست، نیاز به فرهنگ سازی داره برای
نخلدار.
هرچه ما بتونیم در فرهنگ سازی موفق تر باشیم، سرعت رسیدن به این مرحله مون افزایش پیدا میکنه که الحمدلله در وزارت جهاد کشاورزی با کمک واحدهای ترویجی در صدد این فرهنگ سازی هستیم. که
خب حالا آقای دکتر لطیفیان، با توجه به درصد پایینی که تولید خرمای ارگانیک در کشور داره، فارغ از تولید خرمای ارگانیک، میزان استفاده از سم و کود در تولید خرما چقدره و آیا از این نظر ما با استانداردهای روز دنیا برابری میکنیم؟
من به جرات میتونم بگم که اکثر خرمای کشور ما، تقریبا بیش از 90-95% کل خرمای کشور ما خرمای سالم هست، چون از نظر مصرف کود، سم و بقیه پارامترها شرایط در واقع مدیریت نخلستانهای کشور ما یه فرمی هست که مثلا تو حوزه سم مصرف سوم در اگر نیاز پیدا بکنه تو حدود ماهای اردیبهشت ماه تا اواسط خرداد ماه بیشترین مدیریت سم پاشی صورت میگیره و برداشت خرما در ماهای شهریور و مهر اتفاق میفته. یه فاصله 3-4 ماهی فاصله وجود داره. این تو این فاصله 3-4 ماهه ما یه اصطلاحی داریم بهش میگن دوره کارنس سم، یعنی دوره‌ای که سم به حدی میرسه که از نظر حد مجاز مصرف روزانه برای انسان بی خطر میشه. اگر هم در موارد نیاز مصرف سم وجود داشته باشه، به دلیل این فاصله زمانی طولانی که وجود داره، اکثر خرماهای ما اون زمان لازم برای طی کردن و رسیدن به خرمای سالم رو طی میکنن و بیشتر خرمایی که در کشور ما تولید میشه در حد سالم و مناسب هست. که
آیا مراکزی وجود داره که این خرماها رو آزمایش بکنن و روی اون بسته‌بندی برچسبی قید بشه که تایید بکنه که این خور